وجود نادیده گرفته میشه.
بله.
و ملائکه میخواستند اون حرمت قدسی پروردگار محفوظ بمانه.
بله.
اینجا اومدن چیکار کردن؟ این فرموده یعنی ملائکه گفتن که تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدمام. اولا پروردگار به موجودات حق گفتگو در مقابل خیش بخشیده است.
بله.
این اختصاص به انسان هم
نداره.
خود این قرآن اینجور نشون میده که گفتگو از حقوق انسانیست و هم از حقوق موجوداتی مثل
موجودات امکانی فرشتگان هم فرشتگان. حتی شیطان.
بله، حتی شیطان که
اجازه گفتگو میده.
بله. این خودش خیلی مهمه.
بله.
که ما اگر بخوایم خلافت پروردگار رو در زمین داشته باشیم، باید فرصت گفتگو به هم نوعانمون بدیم.
بله.
این یک چیزی که من ازش استفاده میکنم، حقی گفتگوست برای موجودات. ممکنه خب کسی اشکال کنه بگه اینجا طرف گفتگو فرشتگانن، ولی سبک گفتگو نشان دهنده شناسایی یک حقه، ولو اینکه این حق اعتراض نسبت به آفرینش یک موجود باشه.
بله.
از نوع موجود دیگر. از یعنی از یک نوعی نسبت به نوع دیگر. این مقوله بسیار بسیار مهم است. یا مثلا از درون این گفتگو من چه چیز رو میفهمم؟ مقوله خلافت رو میفهمم. خب خلافت انسان از خداوند در روی زمین یک خلافتی است که این خلافت باید منجر به منتهی بشه به حفاظت از میراثی که به نوع انسانی سپرده شده.
بله.
اگر زمین یک ودیعه الهی به خلیفه ایست به نام انسان، طبیعتاً او باید از زمین و موجودیت آن و سلامتی آن و کارکرد آن حفاظت کنه. اصالت ارض برای انسان در حفاظت از اون یکی از موضوعاتی است که از آیه شریفه میشه استنباط کرد. یعنی موضوعاتی است که اینا فقها اینها رو بحث نکردند.
بله.
ولی مقولاتی است که ما میتونیم در مسائل نوپدید ازش چیکار کنیم، ازش استفاده کنیم. البته باید روش شناسی مطالعات فقهی رو کاملا بهش تفتون و توجه داشته باشیم. حالا من خودم یک مقاله نوشتم تحت عنوان حقوق محیط زیست از منظر قرآن کریم.
بله.
که یکی از مفاهیم که به عنوان مدخل معرفتی استفاده کردم برای شناسایی حقوق زمین و محیط زیست، محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی، همین مفهوم خلافت در آیه شریفه است که ازش استفاده کرده. و همینطور ما میتونیم از آیات دیگر هم استفاده کنیم. آیه 143 سوره اعراف، البته آیات مختلفی مورد استناد میتونه قرار بگیره در سوره های مختلف.
بله.
که میتونیم ازشون چیکار کنیم، میتونیم ازشون استفاده کنیم و احکام شرعی رو از بستر گفتگو بهش برسیم. حالا هم سوره اعراف هست و هم سوره دیگر، من چند تا از اینها رو فهرست رو عرض میکنم چون ظاهراً محدوده زمانی داریم. آیه 143 سوره اعراف که گفتگوی خداوند با انبیاست. عرض می شود که آیات متعدد دیگری هست که اینها می تونیم از گفتگو حکم شرعی رو استنباط کنیم. من مواردی رو اشاره می کنم. در سوره قصص، آیه 25 میفرماید که قالت اهداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. در گفتگو میگو دختران حضرت شعیب با پدرشون، قال انی اريد ان انكحک احد ابنتی هاتین الا ان تأجرنی. ببینید بحث گفتگوست. اولا در این آیه شریفه مشروعیت اجاره رو ما ازش میفهمیم به عنوان یک عمل حقوقی که در ادیان سابقه اجاره اشخاص یک امر مرسوم و شناخته شده ای بوده. ثانیا نسخی هم صورت نگرفته، میتونیم به اعتبارش اذعان کنیم عدم نسخ این سنت حقوقی موجب شناسایی در نظام تشریعی قرآنی اسلامی هم هست. و دیگر این که در آیه شریف خدمت یعنی کار انسان و خدمت، نه کالا نه به اصطلاح شی، در آیه شریفه میتونیم این رو استفاده کنیم. و همینطور در آیه شریفه در اینجا فرماید که این مدتی که شما باید برای من کار کنی، یکی از دو دختر رو به ازدواج تو در میارم، 8 حجه. یعنی معلوم میشه که مدت باید در اجاره چه باشه؟ مشخص باشه. ببینید از همین گفتگو ما چه کار کردیم؟ یه حکم فقهی رو، چند حکم فقهی رو استنباط کردیم. یعنی گاهی گفتگوها منشأ استنباط حکمن، اصلا قاعده میسازن
در ساحت استنباط،
در ساحت استنباط میتونن مؤثر باشن. یا مثلا فرض کنید در گفتگوی نبی با مردم، آیه 189 سوره بقره، یسالون که عن الاهله، سوال میکنن در زمینه ماه قمری.
بله.
قل هی مواقیت للناس والحج، یعنی مبنای تنظیم مناسبات بر اساس زمان همین ماه چیه؟ قمریه. هیه مواقیتون للناس. سوال میکنن، یعنی یک سوال هم گفته بالاخره، و توی پیغمبر در مقابل آن گفته سوالی بگو.
بله.
یعنی گفتگو، چون گفت ممکنه سوال باشه، ممکنه انشا باشه، ممکنه اخبار باشه.
بله.
ممکنه خب خود گونه های گونه شناسی گفتگوی انسانی خودش یک بحث بسیار مهم نیست.
درست.
که گونه های، حالا گونه های گفتگوی انسان با خدا، انسان با انسان در قرآن، اونو کار نداریم. خود گفتگوهای انسانی نیز قابل گونه شناسی است. لذا یسالون که عن الاهله، سؤال گفته، قل بگو، این گو متضمن حکمی.
بله.
یعنی حکمی که مربوط میشه به نظم زمانی. نظم زمانی خودش یک مقوله است که از مؤلفه های نظم اجتماعی است.
بله.
یعنی نظم شناسایی زمان از مؤلفه های نظم زمانی است که در حقوق بسیار بسیار مؤثره. یا مثلا فرض کنید یستفتون، که گاهی مردم از شما حکم میخوان، سوال میکنن از حکم. اینجا دیگه واژه سوال رو نیاورده، واژه استفتا رو. یعنی عنوان استفتا، قول الله یفتیکم فی الکلاله، خداوند بگو که خداوند اینطور میگه حکم در زمینه کلاله رو، یعنی ارثی که برادر میبره، حالا برادر غالباً در زمینه برادر مادری یا برادر پدری فقط به کار میره، بله. و اگر به صورت مطلق به کار بره به معنای برادر پدری و مادری است. یا یستفتون کف نسا قل الله یفتیکم فیهن، خداوند در زمینه احکام حقوق و تکالیف النساء اینگونه میگه. ببینید اینجا گفتگوست، ولی گفتگوی انسان با خدا مع الواسطه است. نبی واسطه گفتگوی انسان با خداست. ببینید اینجا گفتگوست، منتهی صورت گفتگو گفتگوی انسانی است، ولی ماده گفتگو گفتگوی انسان با خداست.
ولی تو در همین بحث در مثلا شؤون فقهی گفتگو، ما حالا طبق نکته قبلی اشاره کردیم که حقی که به موجودات امکانی برای استفهام، پرسش و گفتگو داده میشه و این منعکس میشه در آیات، از سوی دیگه وقتی گفتگو به ویژه طرفینش خدا انسان میشه در شأن فقهی، دیگه اون موضع در واقع عبد و مولا میشه، گویی اون دیگه با از معمول گفتگوهای سبجه سبجه یا انسانی و طرفین انسانی که یک موضع برابر دارن خارج میشیم. آیا میشه این نسبت ها رو هم در این
این یک موضوع بسیار بسیار مهمیست. در گفتمان سنتی و گفتمان تاریخی در فقه، فقیهان انسان رو به نه به منزله عبد، نه عبد، نسبت بین انسان و پروردگار نسبت عبد با مولاست.
بله.
حالا اون مبادی کلامی داره، چون اون آفریننده انسانیست، رزق دهنده، ربوبیت داره، تربیت مداوم داره، حالا مبانی کلامیش رو الان کار نداریم. در اون اندیشه انسان از نظر فقیه سنتی چیه؟ الانسان و ماهو، فقیه سنتی میگه الانسان و حیوان و مکلفون، اینجور میگه فقیه سنتی، میگه الانسان و حیوان و، ولی اون که منطقی و فیلسوف میگه الانسان و حیوان و ناطقون،
بله.
اون میگه، یعنی فقیه سنتی میگه الانسان و حیوان و مکلفون. ولی آیا یک چنین قرائتی بین انسان و خدا، آیا همه رابطه انسان با خداست یا همه ساحت‌های ارتباطی انسان با خداست؟ به نظر میرسه که پروردگار در زمینه‌های اومده انسان رو به عنوان صاحب حق به رسمیت شناخته.
نمیشه تقلیلش داد فقط به اون.
چرا؟ برای اینکه همین آیه شریفه، یستفتون کف النساء یسالون که عن الاهل، انسان حق داره که بفهمه و بدانه چی چیزی مصلحت اوست.
بله.
چه روشی در سبک زندگی اجتماعی خودش اختیار کنه. سوال یکی از حقوق انسانی است، استفتا یکی از حقوق انسانی است، انسان میتونه بپرسه. ولو اینکه اون حق مولویت نیز محفوظه.
بله.
حق مولویت مانع از شناسایی حق انسانی نمیشه. خود مولا به انسان حق در مقوله های مختلف میده، چه در زمینه مناسباتی که با هم دیگر دارن، چه در مناسباتی که با خود پروردگار دارن.
بله. بله.
همونطور که به او اختیار میده، اختیار داده یعنی چی؟ یعنی از حوزه های اختیار پروردگار کاسته شده؟
نه.
یا نه در طول اراده الهی است.
بله.
اینجا هم حق انسان در طول حق پروردگار است.
بله.
حق پروردگار میگوید الله ولی الذین آمنوا، درسته پروردگار ولیست، مولویت داره. در همان حالی که پروردگار ولیست، به انسان حق حاکمیت بخشیده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی حق حاکمیت بخشیده. و شناسایی حقوق انسان در طول حق مولویت یک مقوله قرآنی است. ما میتونیم این رو چیکار کنیم؟ استنباط کنیم. ولی خب اون این بس خارج از بحث گفتگوست، ولی خود نفس گفتگوی انسان با پروردگار حکایت از شناسایی یک سطحی از حق برای انسان در رابطه با پروردگار حکایت داره.
بسیار عالی. بحث گفتگو در فقه و حقوق خب شؤون و زوایای بسیار گسترده‌ای داره و طبعا در یک جلسه و از عهده یک گفتگو بیرون هست، اما فکر میکنم به ابعاد خوبی از این بحث اشاره شد، گرچه خب ابعادش هم ماند و امیدواریم حالا بشه در بحث‌های دیگه و بعدن اگر بتونیم مباحث رو پیاده سازی بکنیم انشالله به اونها هم اشاره بشه، چون فرصتمون رو به اتمام هست. اگر جمع‌بندی یا دکتر از بحث دارید استفاده میکنیم در پایان کار.
عرض میشود که اونی که من میتونم محضر شریف شنوندگان محترم به عنوان کسی که مطالعاتی در این حوزه داره عرض کنم اینه که گفتگو در مقوله فقه از یک واقعیت حکایت میکنه و اون شناسایی انسان در نظام تشریعی الهی است. انسان به عنوان یک حقیقت و صاحب حق در گفتگوها مورد شناسایی قرار گرفته. این مهمترین داده های گفتگوست. گفتگوها در متون در منابع فقه داده های مختلفی داره. مهمترین و بنیادی ترین داده شناسایی حق گفتگو برای انسانه.
بله.
و این میتونه مبنای بسیاری از حقوق و بسیاری از استنباطات از ادله قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نقیبی، از خدمت شما استفاده کردیم. در همین جا خداحافظی میکنم از محضر شما. تلاش ما در این برنامه توجه به ابعاد تخصصی گفتگو و ارتقاء فرهنگ گفتگو در جامعه است. امیدوارم این برنامه مفید و رهگشا بوده باشه. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدواریم مکتب آقا امام جواد علیه السلام که برای همه ما مأمنیست ارزشمند بتواند راه گشا باشد و آینده و آخرت ما را آباد کند. مقام معظم رهبری می‌فرماید امام جواد علیه السلام مظهر مبارزه با باطل بود. او کوششگر برای حکومت الله بود. او برای خدا و قرآن مبارزه می‌کرد. او از قدرت‌ها نمی‌ترسید. او در حقیقت امام و الگو و پیشاهنگ این حرکتی بود که امروز ملت ایران همگی دست به دست آن را تعقیب می کند. امام جواد علیه السلام در زندگی فردی و اجتماعی خود تلاش می‌کرد تا اسلام، قرآن و آنچه برای همگان نوشته شده و مقرر شده به کار گرفته شود. امام محمد تقی علیه السلام یکی از اسوه‌هایی است که همه ما باید به او تأسی کنیم. نهمین روشنایی ملت‌ها، نهمین اسوه تقوا. ایشان می‌فرمایند دوست را با سه ویژگی به دست آورید: انصاف در معاشرت، همدردی در خوشی و ناخوشی و داشتن قلبی پاک و سالم.
ای به زندان کرده خلوت با خدا موسی بن جعفر، ای همه آزادگان را مبتدا، ای به زندان کرده خلوت با خدا موسی بن جعفر، ای همه آزادگان را مقتدا، ای که در حبس بلا بودی به فرمان الهی، هم قدر را هم قضا را رهنما، موسی با نگاه نافذت، ای موسی آل پیامبر، شد عصا در دست موسی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امام جواد همچون دیگر ائمه و پدران خود، چه موسی بن جعفر، چه آقا علی بن موسی رضا و چه دیگر امامان که کلهم نور واحد، بر علیه ظلم و ستم مبارزه کردند و در زندانها به سر بردند. حضرت در اتاقی در بسته و چشم انتظار جرعه آب با رنج تمام به شهادت رسید. دعوت میکنم عزیزان با برنامه تا لحظه دیدار همراه باشید.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
آرام آرام صدای پای آشنا می خواندت به برخواستن و مهیا شدن.
مهیای دیدار.
آرام آرام آفتاب که غروب می کند، انگار چیزی می شکفت در دلم،
انگار چیزی می شکفت در دلم
و می خواندم به درک لحظه دیدار.
اینجا تا لحظه دیدار فرصتی است برای درک آسمان،
برای درک مسافر بودن،
برای